اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. والجواب على ذلک ان الشك في سقوط تکلیف معلوم انما يكون مجرا لاصاله الاشتغال فيما اذا كان بسبب الشك في الاتيان بمتعلقه. برهان سوم رو ما در چند بند سعی کردیم تقریر کنیم. خلاصش این بود که وجوب عقل بدان سبب که معلومه به تفصیل منجزه. این میشه گفت بند اول بود. بعد گفتیم که این وجوب عقل مردد بین استقلالی و ضمنیست. مردد بین استقلالی و ضمنیست. بعد گفتیم که اگر مکلف اکتفاء به عقل کند، وجوب عقل در صورت استقلالی بودن ساقط و در صورت ضمنی بودن همچنان باقی است، ساقط نمی شود. در بند آخر ما توضیح دادیم که وقتی شک کنیم در سقوط یک تکلیف معلوم و ثبوت، به مقتضای قاعده اشتغال موظفیم به نحوی سلوک کنیم، به نحوی رفتار کنیم که این تکلیف به شکل قطعی ساقط شود، سقوطش قطعی بشه، که در بحث ما تنها با اتیان اکثر این اتفاق می افتد و بس. تنها با اتیان اکثر. خب ببینید دوستان، اشکالی که مرحوم شهید اعلی الله و مقامه در اینجا دارن اینه. فرمایند که الف شک در سقوط وجوب معلوم و ثبوت، شک در سقوط وجوب معلوم و ثبوت، اینجا همونه دیگه، با اتیان عقل شک میکنیم اون تکلیف معلوم و ثبوت ساقط شده یا نه. شک در سقوط وجوب معلوم و ثبوت در جایی در صورتی مجرای قاعده اشتغاله که ناشی باشد از شک در اتیان متعلق اون وجوب، ناشی باشه از شک در اتیان متعلق اون وجوب. ببینید رفقا، اگر مکلف علم داشت به اینکه این وجوب بر عهده او ثابته و شک داشت آیا متعلق این وجوب از سوی او اتیان شده یا خیر، قاعده اشتغال او رو ملزم میکنه به تحصیل یقین به سقوط به فراغ ذمه خود از این وجوب معلوم، یعنی موظف میکنه به احتیاط. من میدانم حج بر من واجب شده بود به جهت استطاعتی که پیدا کردم، حالا به این حجی که من رفتم آیا اون متعلق وجوب محقق شد یا محقق نشد؟ در این حالت خاص شما موظفید یک بار دیگه به سفر حج برید تا یقین به فراغ ذمه براتون حاصل بشه، یقین کنید که بری او ذمه هستید، بری او ذمه هستید. این از این. بند بعدی، این بند الف ما بود. بند بعدی، ببینید در مسئله مورد بحث شک در سقوط وجوب عقل هست، اما این شک در سقوط به سبب شک در اتیان متعلق وجوب نیست تا بشه چی؟ مجرای قاعده اشتغال. شک در سقوط وجوب عقل داریم به جهت ترددش بین استقلالی و ضمنی، اما این شک به سبب شک در اتیان متعلق وجوب نیست. چطور؟ چون متعلق وجوب عقل وجوب عقل دارید میگید دیگه، متعلق وجوب عقل. چه این وجوبش استقلالی و چه این وجوبش ضمنی باشه، چیزی بیش از عقل نیست که حسب فرض توسط مکلف اتیان شد. توسط مکلف اتیان شد. این از این. خب تا اینجا شد بند چندم؟ دوم، بند به. ببینید وجوب عقل به هر حال استقلالی یا ذمی به چه تعلق داره؟ به عقل. مکلف هم چی اتیان کرده؟ عقل. نه جزء اتیان کرد، تمام. پس متعلق اتیان شد. بریم سراغ بند سوم. سوالی که اینجا میخوایم جواب بدیم اینه که پس منشأ شک در سقوط وجوب عقل چیه؟ ببینید منشأ شک در سقوط وجوب عقل در جایی که مکلف اکتفاء به چی کرده؟ عقل. منشأ شک در سقوط وجوب عقل این است که مکلف شک دارد در سنخ وجوبی که به عقل تعلق یافته. در سنخ وجوبی که به عقل تعلق یافته. اگر این وجوبی که به عقل تعلق داشت وجوب استقلالی بود، این استعدادو دارد که با اتیان متعلقش یعنی عقل ساقط بشه. اما اگر ضمنی باشه قاصر از سقوط به صرف اتیان متعلق. وجوبات ضمنی اتیان متعلقشون به تنهایی کافی نیست، بعد متعلق سایر وجوبات ضمنی هم عرضشون هم اتیان بشه. مثلا وجوب ضمنی سوره در نماز به صرف اتیان سوره که متعلقشه ساقط نمیشه. من این شما اون نه جزء دیگه، اون نه جزء دیگر رو هم به این سوره اضافه کنید، اون نه جزئی که متعلق سایر وجوبات ضمنی است، اینجاست که وجوب تعلق یافته به سوره هم ساقط خواهد شد. پس رفقا این شک که در سقوط وجوب عقل ناشی میشه از شک در سنخ این وجوب، نه از شک در اتیان متعلقش. متعلقش قطعا اتیان شد. اگر ضمنی باشه قاصر از این است که به صرف اتیان متعلقش ساقط بشه. خب اینم بند چندم؟ سوم. اما بند چهارم و بند مهم قضیه، ببینید احتمال ضمنی بودن وجوب عقل، احتمال ضمنی بودن وجوب عقل به معنای ارتباط این وجوب به وجوب جزء زائد بر عقل. ضمنی یعنی همین دیگه، یعنی این در کنار اون در ضمن یک واجب استقلالی تحقق داره. احتمال ضمنی بودن وجوب عقل به این معناست که احتمال میدیم این وجوب عقل مرتبط باشه با وجوب اون جزء زائد بر عقل. در حقیقت در وجوبات ضمنی قبلا گفتیم یه ترابطی بین این وجوبات هست، یک رابطه با هم دارن که کمپلت تماما یا ساقط میشن یا همچنان باقی خواهند بود، ثابت خواهند. بنابراین رفقا شک که در سقوط وجوب عقل، اگر خوب دقت بکنید، شک که در سقوط وجوب عقل برمیگرده به شک که در وجوب جزء زائد بر عقل. این نکته دقیقیه. شک که در سقوط وجوب عقل برمیگرده به شک که در وجوب جزء زائد بر عقل. توضیح بدم. اگر رفقا جزء زائد بر عقل واجب باشه به صرف اتیان عقل وجوب عقل ساقط نیست، مگر اون جزء زائد هم اتیان بشه. اگر این جزء زائد بر عقل واجب نباشه به صرف اتیان عقل وجوب عقل ساقط، چون استقلالی خواهد بود. و پس شک شما در وجوب عقل و اینکه ساقط یا ساقط نیست برمیگرده به شک شما در وجوب جزء زائد بر عقل، منشأش اینه. خب حالا دقت بکنید، بند پنجم، بند دال، رفقا شک در وجوب جزء زائد بر عقل، ما تا اینجا رسیدیم دیگه، شک در وجوب جزء زائد بر عقل، این شک، شک در اصل تکلیفه و شک در اصل تکلیف مجرای اصالت البراء است نه مجرای اصالت الاشتغال. ازا برهان سوم که برای وجوب احتیاط بر مکلف اقامه شده بود فشل کارش به اصالت البراء میکشه، اصالت البراء. خب این نکته ای حالا هست در تطبیق میگم ان شاء الله، بخونیم. ول جواب علی برهان سوم، ذلک به چی میخوره؟ البرهان ثالثه، ان شک، شک در سقوط تکلیفی که معلوم است، تکلیفی که معلومه کی مجرای اصالت الاشتغاله، فقط و فقط وقتی یکون و مجرن لاصالت الاشتغال فیما، در اونجایی که ازاکان این شکه، شک در سقوط به سبب شک در اتیانه به متعلقه اون تکلیف باشه، تکلیف وجوب. این که میگه اتیانه به متعلق معلوم میکنه که مراد از اون تکلیف چیه؟ وجوبه، چون سقوط وجوبه که به اتیانه متعلقه و الا حرمت به ترک متعلقش امتصال میشه. خب این ان شک فی سقوط تا اینجا که خوندم میشه بند الف، بند الف، خوب دقت بکنید. بند ب، و هازا شک در اتیان، شک در اتیان به متعلق وجوب حاصل نیست در مقام، مقام یعنی چی؟ اقل و اکثر ارتباطی در اجزا. چرا؟ لأن تکلیف بالعقل، یعنی وجوب عقل، حالا چه استقلالی چه زمینی، مهم نیست چی باشه، قد اتا به متعلقهی به حسب الفرض اتیان کرده، اگه عطا بخونیم یعنی مکلف اتیان کرده، اگه اوتیه بخونیم یعنی چی؟ اتیان شده. در چاپهای ما قد اتا نوشته، قد اتا به متعلقهی مکلف اتیان کرده حسب فرضی که در برهان سوم قلم داد شد و تثبیت شد. از لیس متعلقه، آقا چرا متعلقش اتیان شده؟ چون نیست متعلق این تکلیف به عقل مگر عقل، روشنه دیگه، وجوب عقل بشه علاقه یافته به عقل. خب اینم تا به اینجا. بند سوم، پس منشأ شک در سقوط عقل چیه؟ سقوط وجوب عقل. و این نماین شع احتمال و عدم سقوط العقله از احتمال قصوری در نفس وجوب. من از خواهج گفتم برمیگرده به شک در سنخ وجوبیتون هست، یعنی همین که اگر استقلالی باشه قاصر نیست از سقوط به اتیان متعلق، اما اگه ضمنی باشه به صرف اتیان متعلقش قاصر از سقوطه. برمیگرده به یه احتمال قصوری، بغل قصور بمیسید ضمنیت، خودش حتی بعدا میگه ها، الان چند کردن بعد خودش هم میگه، حالا میتونید هم صبر کنید، در نفس وجوب، وجوب عقل به لحاظ ضمنی بودن این وجوب، این میشه قصور، ضمنیتی که مانع است از سقوط وجوب مستقل از وجوب زائد، یعنی بخوای به صرف اتیان متعلقش اسقاطش بکنی قاصره، نمیتونه. نتیجه میگیریم که هر تکلیفی، هر وجوبی به صرف اتیان متعلقش قادر به سقوط نیست، قاصر از سقوط بعضی اوقات. و ها کذا، این میشه بند چندم رو فقا، بند سوم یا چهارم، حواستون نیست دا؟ چهارم. و ها کذا یرجع و شک و فسقوط هنا، بر همین اساس برمیگردد شک در سقوط وجوب عقل اینجا، عقل و اکثر ارتباطی در اجزا، الا شک فرتباط وجوب العقل به وجوب زائدن، برمیگرده به این که ارتباط دارد وجوب عقل به وجوب زائدی. اگه ارتباط داشت میشه زمینی، چون زمینی بودن وجوبها به معنای ترابط این هاست، به این معناست که ثبوت و سقوطشون با همه. خب بند آخر و نتیجه کار، و مثل هازش شک، شک در چی؟ شک در ارتباط وجوب عقل به وجوب زائد. فقط در حقیقت این میشه شک در وجوب زائد. بیان من بیان واضح تری بود، اما خب خود آقای صدر هم بعدن توضیح میده. من گفتم که ارتباط داره شک در سقوط وجوب عقل به شک در وجوب جزء زائد بر عقل، و شک در وجوب جزء زائد بر عقل مجرای چیه؟ براءت. و مثل این شک، شک در ارتباط باید بگیریم، خط بالا، لیس مجرا لاصالت الاشتغال بل یکون مؤمنا عنه، مورد تأمینه به واسطه اصل مؤمن، یعنی براءت از اون وجوب زائدی که هست. لو ان الاصل یثبت سقوط وجوب العقل، بل به معنا ان الاصل یجعل المکلف غیر مطالب من ناحیت عدم سقوط ناشئ من وجوب زائد. این تذکری بود که خواستم از خارج بدم، بعد حوالش کردم به تطبیق. ببینید رفقا، اصل براءتی که جاری میشه در وجوب جزء زائد بر عقل، هرچند جواز اکتفاء به عقل در مقام امتثال رو ثابت میکنه، اما حواستون باشه این اصل براءت نمیتونه اثبات بکنه سقوط وجوب عقل را به صرف اتیان عقل. دقت کنید چی شد؟ اصل براءت میتونه تجویز کنه برای مکلف اکتفاء به عقل را، اما نمیتونه اثبات بکنه که وجوب عقل به صرف اتیان عقل ثابته. به تعبیر دیگه نمیتونه که اثبات بکنه وجوب عقل استقلالیست. استقلالی یعنی چی؟ یعنی اینکه به صرف اتیان عقل شریختی باشه، به صرف اتیان عقل ساقط بشه، از دور خارج بشه. حالا چه اشکال داره؟ چرا سخت میگم اثبات بکنه؟ اینم هر دو اثبات بکنه. ببینید مشکلی که اینجا هست از ناحیه اصل مثبت خواهد بود، که اصل مثبت هم جاری نیست در وقت خودش گفتند. ببینید ما با اصل براءت اکتفا میکنیم به عقل، به بیان دیگر با اصل براءت اثبات میکنیم جواز اکتفا به عقل. جواز اکتفا به عقل میشه معدای اصل براءت. خب حالا دقت بفرمایید، لازمه عقلی جواز اکتفا به عقل این است که وجوب عقل، وجوب عقل به صرف اتیان عقل ساقط شده باشه. و این یعنی چی؟ یعنی وجوب عقل استقلالی. با اصل عملی هیچگاه لازمه عقلی معدا اثبات نمیشه. هیچگاه لازمه عقلی معدا اثبات بفرمایید. خب بگید دیگه نمیشه. بلا میشه اصل مصفه. خلاصه ای کلام، آقا مکلفی که عقل رو اتیان کرده به واسطه اصل مؤمنی که در حقش جاری است، اطمینان پیدا میکند که اگر به دلیل وجوب جزء زائد بر عقل، به این دلیل که جزء زائد بر عقل واجب است، وجوب عقل از ساقط نشود، عقابی متوجهش نیست. مکلفی که اکتفاء به عقل کرد به استناد اصل مؤمن، این اطمینان خاطر رو پیدا میکنه که اگر فردا جزء زائد بر عقل بر او واجب بود و به جهت وجوب اون جزء زائد این وجوب عقل ساقط نشده بود از او، عقابی بابت ترک عقل متوجه او نیست. یه بیان دیگه رفقا، مکلفی که اصل براءت جاری کرده احتمال میده که عقل از او ساقط نشده باشه، چون احتمال میده وجوبش چریخته باشه، زمینی باشه. اما اصل براءت این کار کرده در حق او دارد که به او میگه اگر هم ساقط نشده بود اون عقلی که بر تو واجب بود، خاطر جمع باشه که عقاب نمیشه، مورد بازخواست نیست. بخونیم. بله، به نوعی میخواست بگه مجرای قاعده اشتغاله، ایشون میگه نه، مجرای قاعده براءت. لا به معنی ان ذالک الاصل المؤمنه یثبت سقوط وجوب العقل، بالاش بنویسید استقلالیت، نه به این معنا که اثبات میکنه سقوط وجوب عقل را یا استقلالی بودن وجوب عقل، بل به معنا، به این معنا که انهو یعنی این اصل، یجعل المکلف قرار میده مکلف را غیر مطالب، مفعول دوم یجعله، قرار میده مکلف را غیر مطالب، یعنی به گونه ای که مورد مطالبه نباشه، از ناحیه عدم سقوط عقل، عدم سقوط وجوب عقلی که ناشیست، ناشیست این عدم سقوط از وجوب زائد، خواهی زائد واجب باشه به اتیان عقل، وجوب عقل ساقط نیست، میگه عدم سقوطی که ناشیست از وجوب زائد، عدم سقوط چی؟ وجوب عقل یا همون تکلیف، تکلیف به عقل. خب البرهان رابع، برهان چهارم، و هو علم اجمالی یجری فی الواجبات التی یحرم قطعها عند شروع فیها. فقط دقت بفرمایید، این برهان، این برهان مبتنی بر یک علم اجمالی است که در همه واجبات محل بحث وجود ندارد. حالا کجاست این برهان؟ رفقا مربوط میشه به اون دسته از واجباتی که مکلف اگر شروع در اونها بکنه دیگه قطع اونها تا قبل از اتمام حرام است. مثل چی؟ مثل نماز. شما همین که وارد نماز بشید، الله اکبر رو گفتید، دیگه نمیتونید بقیهش رو رها کنید، بعد تا اون آخرین جزء نمازی که در شروع کردید نماز رو دنبال کنید، مگر اینکه نماز مستحبی باشه. خب این خلاف فرض ماست، فرض ما این است که این نماز، نماز واجبه. خب ببینید رفقا، این هم بخواییم بندیش بکنیم در دو بند میشه قال قضیه رو کند. بند اول، دو همین مثال نماز برهان چهارم پیاده میکنه، مکلف اگر تکبیرت الاحرام نماز رو، مکلف اگر تکبیرت الاحرام نماز رو تلفظ کنه با یک خطا، با یک خطا، فقط شک کنه آیا این تکبیرت الاحرام کفایت میکند پس نماز ادامه بده، یا نه بعد دو مرتبه تکبیرت الاحرام رو اقامه کنه، بیان کنه، ابراز کنه. ببینید در این حالت همین که الله اکبر رو گفت اون تا خطا داشت، غلط بود، مثلا کافش رو کاف فارسی گفت، کاف عربی الله اکبر، الله اکبر، کاف فارسی الله اکبر، اکبر که ما میگیم کاف عربی نیست، کاف فارسی است. خب وقت رو فقط دقت بکنید، همین که این الله اکبر فارسی رو جای الله اکبر عربی گفت، برای این مکلف یه علم اجمالی حاصل میشه، یه علم اجمالی. به چی؟ با به این که یا اعاده نماز بر او واجب است، یک، یا اعاده نماز بر او واجبه، یا اینکه قطع این نمازی که آغاز کرده بر او حرامه، یا اعاده نمازی که درش داخل شده واجبه، یا قطع این نمازی که آغاز کرده بفرمایید حرام است. چطور این علم اجمالی براش حاصل میشه؟ چون اونی که او به عنوان تکبیرت الاحرام به جا آورد از دو حال خارج نیست. اگه جزء نماز به حساب بیاد، یعنی قبول کنن ازش، قطع نمازی که باهاش آغاز شده بفرمایید حرام است. قطع نمازی که آغاز شده حرام است. شما داخل در نماز شدی دیگه باید تا آخرش بری. و اگر جزء نماز به حساب نیاد، این نماز به درد نمیخوره، باید اعاده بشه، چون میشه نماز بلا تکبیرت الاحرام و این به درد نمیخوره. پس شمایی که به غلط تکبیرت الاحرام نماز رو ادا کردید، یا این تکبیرت الاحرام رو ازتون قبول میکنن پس باید تا آخرش برید، میشه حرمت قطع، یه طرف علم اجمالی، یا اینکه از شما قبول نمیکنن تا آخرش هم بری به درد نمیخوره، باید اعاده کنی، میشه وجوب اعاده. لذا گفتم مکلف رفقا، مکلف در این حالت علم اجمالی پیدا میکنه به از یک سو بفرمایید حرمت قطع و از سوی دیگر وجوب اعاده. حالا این بند اول. بند دوم خیلی روشنه، این علم اجمالی مثل هر علم اجمالی دیگر منجزه، یعنی از شما احتیاط میخواد. چطور منجزه؟ ببینید اصالت البراءه‌ای که جاری است، خوب دقت بکنید، در وجوب اعاده نماز، وجوب اعاده نماز با اصالت البراءه‌ای که جاری است در حرمت قطع نماز تعارض میکنه. علم اجمالی شما مردد بین دو تکلیف مشکوک بود که هر کدوم فی نفس مجرای اصل براءت دیگه. اصل براءت جاری در وجوب اعاده نماز تعارض میکنه با اصل براءت جاری در حرمت قطع نماز. نمیشود نه اعاده بر شما واجب باشه و نه قطع بر شما حرام باشه. بالاخره از شما اگر اینو قبول بکنن به عنوان جزء الصلاه، اعاده واجب نیست اما قطع حرامه، و اگر قبول نکنن برعکسه. بنابراین رفقا، بر مکلف واجب احتیاط بکنه و موظف این نماز رو تمام کنه تا بشه رعایت چی؟ حرمت قطع. سپس یک نماز دیگه اعاده کنه تا بشه رعایت چی؟ وجوب اعاده. هر دو طرف علم اجمالی را اتیان کرده باشد، بشه موافقت قطعی با علم اجمالی. روشنه دیگه؟ علم اجمالی داری به وجوب اعاده یا حرمت قطع؟ احتیاط کن ببینم. لازمش این است که این نمازی که الله اکبرشو فعلا اینجوری گفتی تمام کنی، بشه رعایت چی؟ حرمت قطع، مبادا قطع کرده باش. تمام شد یه نماز جدید بخون، میشه رعایت وجوب اعاده. نه همینه، مطلب همینه، هیچی غیر از این نیست. خب حالا دوستان دقت بفرمایید، یه سوال فقط اینجا چه ربطی به اقل و اکثر داره؟ در واقع شما شک دارید که آیا بر شما واجبه این نماز رو تمام کنی بره، یا اینکه واجب است یه نماز زائد به عنوان اعاده بخونی. اقل و اکثر این نماز رو بخونی تموم شه بره، یک. یا اینکه علاوه بر این نماز یه نماز زائد هم بخونی. اگر شما این جزء رو پذیرفته باشن، همین که این نماز تمام شد دیگه نیاز نیست بلنشی اعاده کنی. اگه نپذیرفته باشن، اینی که خوندی کشک و دو مرتبه به پا خیزی نماز رو تمام کن. از این جهت میشه اقل و اکثر ارتباطی. بچه ارتباطی بودنش هم معلومه دیگه، اینها هر کدوم به میزان خود موجب براءت ذمه و امتثال نمیشه. اون تکلیفی که بر دوش شما هست، وجوب نماز ظهر یا کمپلت رفع میشه وقتی شما اقل و اتیان کردی، یا کمپلت باقی میمونه و هیچی ساقط نمیشه. از این جهت میشه ارتباطی. پس ارتباطی بودنش هم معلوم شد. روشن شد؟ اینی که مثلا شما الان خوندی درست شد؟ بر فرض این که کافی نباشه، بر فرض این که تکبیرت الاحرام شما رو قبول نکنند، فی الواقع هیچ تبرئه‌ای برای ذمه شما به دنبال نداره، هیچ امتثالی به حساب شما واریز نمی کنه. کش کن فی الکشک میشه ارتباطی. ارتباطی معنیش همینه که اگر به قدر اقل اتیان کرد و حال اینکه اکثر وزمه او بود، به میزان اقل امتثال نکرده، برخلاف استقلالی که به هر میزان اتیان کرد به همون میزان پاش امتثال می نویسند. خیلی خوب بخونیم ها، بعد بریم سراغ جوابش. البرهان و رابع و هو علم اجمالی و یجری در همه واجبات نه فی الواجبات التی یحرم و قطعها عند شروع فیها. واجباتی که حرام است قطع این واجبات وقتی که شما شروع در این واجبات میکنید، مثل نماز. زیرا گفته میشود که مکلف وقتی تکبیرت الاحرام رو بگه، کبره تکبیرت الاحرام ملحونتن، ملحونه یعنی غلط، لحن یعنی غلط به اشتباه. و شک فی کفایت این تکبیرت الاحرامی که کافش رو فارسی گفت. حصل لئن مکلف علم اجمالی، یک، به وجوب اعاده نماز، دو، حرمت قطع این فرد از نمازی که بدع بها، نمازی که بهش آغاز کرده. به ها به صلات برمیگرده، اما سلیقه من این است که بگیم بهی. به چی برگرده؟ به فرد. فرد از نمازی که بدع المکلف به این فرد. به نظر من باید بهی باشه نه به ها. روشنه؟ خب. چطور این علم اجمالی حاصل میشه؟ لأن الجزءه. آقا جزء یعنی چی؟ تکبیرت الاحرام که جزء صلاته، لأن جزء از صلا که میشه تکبیرت الاحرام. انکان یشمل الملحونه، اگه شامل این ملحون بشه، یعنی این الله اکبری که غلط گفته جزء نماز به حساب بیاد، حرمه علا این مکلف قطع ما بیده. قطع ما بیده، بیده یعنی چی؟ بیده به معنای غیره، غیر. روشنه؟ حرام است، حرام است بر این جناب مکلف قطع آنچه که غیر از این ملحومه. بعیده یعنی غیر، یعنی ادامه اجزا نمیتونه برش بده قطع بکنه، نخونه ادامه اجزا. این هم از این. خب و الا و الا اگر رفقا جزء نماز این ملحون رو در بر نگیرد واجبت علیه الاعاده، نگاه که چی تکبیرت الاحرام نگفته وارد نماز شد و به درد نماز اعاده کنه، فلا بدل این مکلف، این فلا بده میشه بند دوم مربوط میشه به نتیجه وجود علم اجمالی منجز در مسئله، پس باید احتیاط کنه. احتیاط هم این نه اینی که شروع کرده است رو قطع بکنه و نه به این اکتفا کنه، عاده هم بکنه. فلا بد له من الاحتیاط لان اصالت البراءت عن وجوب زائده، اصل براءتی که از اون وجوب زائد، وجوب زائد بالاش بنویسید اعاده، اصل براءت از وجوب اعاده، چارکت بعدی تعارض میکند، این اصل براءت تو عارض و اصالت البراءت از حرمت قطع این فردی که بدع به، فردی که درش آغاز کرده، این علت منجز بودن علم اجمالی است، به نوعی اشاره است به رکن چندم در قاعده منجزیت، رکن سوم که تعارض بانه. خب و نلاحظ على ذلک، میشه اشکال مرحوم آقای صدر به این برهان، این اشکال یک کمی دقت میخواد. ببینید رفقا، اصل براءت از وجوب اعاده، اصل براءت از وجوب اعاده حاکم است بر اصل براءت از حرمت قطع، این خلاصه فرمایش آقای صدر در رد برهان چهار. چرا؟ ببینید رفقا، ببینید، خب این حکومت رو توضیح بدیم. شما مجرای این دو اصل رو شناسایی کنید، اصل براءت از وجوب اعاده، مجرا شک که در وجوب اعاده است، اصل براءت از حرمت قطع، مجرا شک که در حرمت قطع. روشن تا اینجا؟ خیلی. حالا خوب دقت بکنید، شک که در حرمت قطع نماز، اینکه شک پیدا کنی در حرمت قطع نماز، متوقف است بر جریان اصل براءت در وجوب اعاده، متوقف است بر اینکه جریان داشته باشه اصل براءت در وجوب اعاده. میدونی چرا؟ چون اصل براءت اگر در وجوب اعاده نماز جاری شد، یعنی شما دیگه موظف به اعاده نبودید، دیگه شکی در حرمت قطع براتون باقی نمیمونه، حق قطع این نمازی که الان میخواید بخونید رو ندارید و براءت اثبات شد، اعاده بر شما واجب نیست، پس اینو تمومش کن، لااقل اینو قطعش نکن بلا شک. این فرمایش جناب آقای صدر اعلی الله مقامه. خب برای اینکه مطلب روشن بشه یکمی توضیح بدم. ببینید حرمت قطع نماز، حرمت قطع نماز مترتب است بر جواز اکتفاء به این نماز در مقام امتثال. خواهید بند بندش هم بکنیم، یه بند، حرمت قطع نماز مترتب است بر جواز اکتفاء به این نماز در مقام امتثال. روشنه؟ آقا نمازی که جائز نباشه بهش اکتفا کنی در مقام امتثال، یعنی باید اعادش کنی، حرمت قطع نداره، حرمت قطع نداره. اصلا شما وارد نماز شدی فهمیدی وضو نداشتی، میتونی به این نماز اکتفا کنی؟ نه. پس قطع این نماز اشکالی نداره. حرمت قطع نماز وقتی است که بشود به این نماز در مقام امتثال اکتفا کرد. علت هم اینه که رفقا اساسا دلیل حرمت قطع چیز بیشتر از اینو اثبات نمی کنه. دلیل حرمت قطع نماز یه اون نمازی که برای امتثال سله وجوبی میتونی بهش اکتفا کنی و هیچ وقت قطع نکنی. چیزی بیشتر از این، اطلاقی بیش از این در دلیل حرمت قطع نماز وجود نداره که بگه هر نمازی را ولو جایز الاکتفا نباشه. این بند علف. بند ب، جواز اکتفا به نمازی که تکبیرت الاحرامش به غلط تلفظ شده. جواز اکتفا به نمازی که تکبیرت الاحرامش مشکوک و صحه است منوط به این است که براءت جاری بشود، منوط به این است که براءت جاری بشه در وجوب اعاده نماز. نماز این اگر نسبت به اون اعاده نماز براءت از وجوب جاری شد، معناش این است که شما میتونی به این نمازی که شروعش با جزء مشکوک بوده اکتفا کنی، اعاده دیگه واجب نیست. خب فکر میکنم مطلب دیگه روشن شد دیگه، چون اگه قرار باشه اصل براءت نسبت وجوب اعاده ثابت نباشه، شما موظفی که به این نماز اکتفا نکن. بنابراین رفقا با جریان اصل براءت نسبت به وجوب اعاده، حرمت قطع بدون شک ثابت میشه و دیگه مشکوک نیست تا مجرای اصالت البراءه باشه. نتیجه که به دست میاریم اینه که اصل براءت از وجوب اعاده موضوع اصل براءت از حرمت قطع رو بفرمایید برمی‌داره. موضوع اصل براءت از حرمت قطع رو برمی‌داره. موضوعش چه؟ شک. هر اصلی موضوعش چه؟ شک. اصل براءت از وجوب اعاده اون شکی که مجرای اصل براءت از حرمت قطع رو برمی‌داره. چون وقتی اصل براءت از وجوب اعاده بیاد دیگه حرمت قطع بدون شک ثابت، دیگه شکی نیست تا بخوایم اصل براءت از حرمت قطع بیاریم وسط. و نلاحظ علا این برهان چهارم ان حرمت قطع صلاته، حرمت قطع نماز، موضوعها هو صلات التي يجوز للمكلف بحسب وظیفته الفعلیه، اون نمازی است که جائز است برای مکلف بر حسب وظیفه فعلی او، الاقتصار علیها، اکتفاء بر این نماز. وظیفه واقعیشو نمیگیم ها، ممکنه واقعا به درد نخوره، فعلا حسب ظاهر وظیفه فعلیه ظاهریه. الاقتصار یجوز، الاقتصار فاعل یجوز، بر این نماز در مقام امتثال. چرا؟ زیرا اطلاقی در دلیل حرمت قطع نیست نسبت به نمازی که اوسع باشد از این نماز جائز الاکتفا. دلیل حرمت قطع نهایت اثبات میکنه که در نماز جائز الاکتفا قطع حرام است. دیگر در هر نمازی ولو جائز الاکتفا نباشد بخوایم مدعی حرمت قطع بشیم، دلیلی پشتوانش نیست. واضحون، مطلب روشنه، ان انطباق هذا العنوان، کدوم عنوان؟ بزنید به دو خط بالا، جواز اکتفا، جواز اقتصار. انطباق عنوان جواز اکتفا بر نماز مفروضه، این میشه مطالبی که در بند دوم گفتیم، انطباق این عنوان جواز اکتفا بر نماز مفروضه، نمازی که تکبیرت الاحرامش ملحونه بود، غلط بود، منوط است، فرق و منوط است، متفرع است بر جریان براءت از وجوب زائد. اگر زائد بر تو واجب نباشه، معناش این است که میتونی به همین نماز اکتفا کنی. و الا لما جاز الاقتصار علی این صلات مفروضه. علیها میخوره به خط بالا، صلات مفروضه عملا جایز نیست، اکتفا عملا. خب این عملا که میگه یعنی ممکنه فی الواقع جایز باشه ها، ممکنه فی الواقع جایز باشه اکتفا به، ما از واقع خبر نده، اما عملا اگه جایز بخوای بگی هست، باید حتما یه اصل براءتی از وجوب زائد بیاد کمکت کنه، ولی اگه این اصل براءت نباشه اکتفاء بر این نماز عملا برای تو ثابت نیست. حالا واقع چجور هست خبر ندیم، عملا چیزی نیست که به تو بگی فلانی همین نماز که خوندی بسه، نمیخواد اعادش کنی. و هذا یعنی ان احتمال حرمت القطعه، و این معناش این است که احتمال حرمت قطع که مجرای چی رفقا؟ اصالت و براءت عن حرمت القطعه مترتبون، مترتب است. بلای مترتب بنویسید مسبب تا بهتون بگم، مترتب است از جریان براءت از زائد، جریان براءت از اعاده، اعاده ای که زائد محسوب میشه. رفقا میدونی یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه براءتی که نسبت به حرمت قطع جاری میشه مسببیست، براءتی که نسبت به وجوب اعاده ثابت میشه سببیست. اون موضوع این رو بر میداره و همیشه اصل سببی حاکمه بر اصل مسببی است. این نکته است که ایشون میخواد اینجا بگه. جایی هم که حکومت باشه رفقا تعارض معنا ندارد، معقول نیست. فلا یعقل ان یستتبعه، یستتبعه چی؟ اون احتمال حرمت قطع به دنبال داشته باشه، به دنبال داشته باشه موضوع اصل باشه، شک و احتمال موضوع چیه؟ اصل دیگه. معقول نیست اون احتمال حرمت قطع به دنبال داشته باشه، یعنی موضوعیت داشته باشه برای اصلی که بخواد معارض باشد با اون اصل براءت از زائد، معارضن ل براءت از زائد، کاش میگفت لها چقدر خوب بود. این هم از این، هیچ وقت اصل مسببی نمیتواند در مقابل اصل سببی عرض اندام کنه. کار رو به چی بکشونه؟ به تعارض. هیچ وقت ممکن نیست. این خصوصیت قضیه است. حالا یه توضیح ریز بدم رفقا، اگه میخواد شناسایی کنین اصل سببی یا مسببی، بعد به مجرا یعنی شکش نگاه کنین. ببینید شکی که مجرای اینه نسبت به شکی که مجرای اونه آیا حالت سببیت دارد یا نه. اگر شکی که مجرای اینه سبب پیدایش شکی شد که مجرای آن است، به بیان دیگر شکی که پشت اینه دلیل میشه برای شکی که پشت اونه، اینجاست که حالت سببیت رو خود. توضیح بدم، در مثال ما رو فقا شک در حرمت قطع ناشی می شود از شک در جواز اکتفاء به این نماز. اگر شکی در جواز اکتفاء به این نماز نداشتید، یعنی یقین داشتید جایز الاکتفاء هست، یا یقین داشتید جایز الاکتفاء نیست، تکلیف اون حرمت قطع کاملا معلوم بود، شکی درش دیگه وجود نداشت، روشن دیگه. پس اگه شک میکنید در حرمت قطع، به این دلیلی که شک میکنید در جواز اکتفاع، اصل براءت میاد تکلیف شما رو در قبال جواز اکتفاع مشخص میکنه، میگه تو واجب نیست در ازای این نماز اعاده ای داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی جائز است تو اکتفا کنی به همین نماز. دیگه تکلیف ما در قبال حرمت قطع روشن میشه، حرمت قطع قطعا ثابته. اعاده واجب نیست، اکتفا جائزه، اثبات میکنه حرمت قطع را نسبت به این نماز. حالا اینجا بحثای وجود داره که الان فعلا دیگه بیشتر از این شاید نیاز نباشه. نه ببینید اصلا این از سیست فقهی فرمایششون اشکال داره از این جهت. حرمت قطع صلات موضوعش دخول در صلات. روشن شد؟ کسی که تکبیرت الاحرامش مشکوک و صحه هست به جهت اون لحنی که درش اتفاق افتاده، اصلا شک داره داخل در صلات شده یا نشده. وقتی شک داشت داخل در صلات شده یا نشده، اصل عدم دخول در صلاته. موضوع حرمت قطع باید احراز بشه تحققش، مثل هر تکلیفی. در هر تکلیفی تا موضوع احراز نشه حکم مترتب نیست.
ایشون هم شک کرده آیا موضوع احراز شده یا نه، میگه آیا من الان اینو بشنم حرام میشه حرام نمیشه، احتیاط میکنه تموم میکنه از برای اعاده میکنه.
ایشون بحث دیگه ای فرض کرده، حرمت قطعمون بر نمیگرده به شک در وجوب عادی عدم وجوب عادی، بر میگرده به شک در دخول صلات یا عدم دخول در صلات. بله شک میکنیم آیا موضوع رفت چیزم عادی برش ما نداره، اصلا ما شک میکنیم آیا موضوع حرمت قطع محقق شده یا نه، که از عدم تحقق شده. خوب همینجا بسته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.